بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 411 مورخ دوم بهمن ماه 1401. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بتوفيق الهي ما در باب آیه ششم تا آیه بیستم هم بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم از سوره بقره و هم بیان مختار گفته شد. بحث روایی من به نظرم، حالا بحث روایی که ما حداقل باید بیاریم، همون اقسام کافری رو که امام صادق گفتند و همون توضیحی که گردیم وجوه به چه معناست، با همون توضیحی گفتیم بیاد و گفته بشه. یعنی اگر قرار بحث روایت باشه همون یکی باشه دیگه. بحث روایتی دیگری که تو مباحث تسنیم آمده از استاد جوادی حفظه الله آوردند و یا مثلا توی صافی اینا هست دیگه، اونها لزومی نداره الان بحث روایتی زیادی اینجا بشه. این دستجات سگانه که گفته شد دیگه به همون مقدار اکتفا کنیم، گرچه برخی از اینها هست واضح و بیانه توی همین تفسیر تسنیم هست از روایات، لذا بحث روایتی رو دیگه نخواهیم داشت و میگذاریم. جا داشت من چند تا از بحث‌های روایتی و بحث استهزارم عملا گذاشتیم، مفاد انقدری که تفسیر باید بگیم گفتیم ولی مفصلش دیگه نگفتیم. انشاءالله بعدا چند جای دیگه داریم در قرآن اون جاها دیگه. میترسم اینجا ما زیاد بخوایم بیستیم، تمرکز کنیم، وقت بگیریم، اینها شاید شایسته نباشه. بذاریم بحث بعدن انجام میدیم. فقط یادمون باشه که بحث استهزاء نشد، عملا باید تحلیل دقیقی از نظر قرآنی بشه، نشد استهزاء خدا. خب به توفیق الهی میرسیم به آیات 21 تا 25 که ابتدا باید بیان علامه طباطبایی رو بخونیم و این بیان هم خیلی مفصله به دلیل اینکه بحث اعجاز قرآن رو علامه طباطبایی اینجا مطرح کرده. ما باید بحث اعجاز قرآن رو بخونیم، همینجا هم جای خوبیه، یعنی باید بخونیم و باید گفته بشه. فقط عرضم اینه متن زیادی است، تا صفحه به اصطلاح 90 از این 57 تا 90 در مورد این بحثه. من نمیدونم باید چی کار کنم، باید فقط اول این مطلب متن رو بخونم و توضیح بدم و بحث اعجاز رو دوباره جدا کنم و از علامه دوباره بخونم. الان این اگه این هست من باید بخونم تو ظاهرا تا آخر بهمن ماه و آخر اسفندم شاید بگیری این متنای علامه رو بخونیم و تمامش کنیم ببینیم چی گفتن، بعد دوباره بسیم بیان مختار. و واقعا بحث اعجاز هم مهمه، علامه هم انصافا جز به اوناست که بهترین تر رو برای بحث اعجاز داره، بهترین تر یعنی نکته های خیلی خوشی گفته و باید بهش اعتنا کرد. حالا ما میخونیم بعضی از اینا سریعتر میخونیم از بحث اعجاز، آسان هست سریع میخونیم، بعضی جایی مهمه روش میستیم مانور میدیم، بحث علامه رو میخونیم و میخونیم. من بذارم به نظرم تا صفحه همون 90 رو بخونیم دیگه، یعنی یک سره بخونیم ببینیم علامه چی کار کرده دیگه، تمام بشه بعد برسیم به بحث خود. خب یعنی دیگه خیالتون جمع باشه ما متن میخونیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد از اون دستجات سگانه خداوند میفرماد ای به اسلام مردم بپرستید خدا را، پروردگار خودتون رو بپرستید. کدوم پروردگار؟ اونی که پروردگار شمایی که شما را خلق کرد و قبل از شما را خلق کرد، شاید تقوا پیشه کنید لعلکم تتقون. جناب علامه این قسمت رو وقتی میخواد این کریمه رو توضیح بده میفرماد این بعد از اون بیان دستجات سگانه است، که دستجات سگانه متقیان رو خدا فرموده الا هدم من ربهم و اولئک المفلحون، اما در باب کافران و منافقان اون توضیحات رو داده و این در بعد از او داره مطرح میشه. و این چیه؟ این غیر از این دستیجات سگانه عموم مردم چی؟ عموم مردم رو میگه با برید به سمت متقیان، یعنی به تعبیر دیگر عموم مردم رو میخواد تشویق کنه که به متقیان ملحق بشند. این بیان اینجا رو فرموده که حالا میخونیم توضیح میدم. و یه بیان دیگری هم فی الجمله داره علامه در صفحه 89 اونجا هم یه بیانی داره، یه اشاره اونجا هم میکنم، یعنی همین مربوط به یا ایها الناس. این ایها الناس کیه؟ ایها الناس با این توضیح عموم مردمی هستن که جزو این سه دسته ابتدا الان اینجا که توضیح میدم جزو این سه دسته نیستن، اینا کنشگران اصلی اجتماعی بودن. عموم مردم رو چه خدا میگه چی؟ شما برو به سمت متقیان، ملحق بشید به متقیان، نه ملحق بشید به کافران و منافقان. این لذا این خطاب میشه به مردم غیر از این سه دسته از یک جهت. ولی بعدم میبینید یه بیان داره که نه، خدا سرجم بسته بعد از اینکه متقیان و کافران و مؤمنان رو گفته، الان داره خطاب میکنه به همه، هر کی. ایها الناس یعنی یا ایها الانسان، همه انسان های حالا چه مؤمن چه متقی چه نمیدونم منافق چه کافر، همه. این تعبیر اونجا یه همچه چیزی رو طرح میکنه. البته من میدونم اونجا منظورش این نیست، ولی یه مضمون ظاهری اینجوری داره، مضمونش یه چیز دیگه است. میخواد درست کنه که با یه دوگانه ایمان و کفر روبرویم. اونجا انشالله توضیح. الان اینو بخونیم، ایشون با این کار ایها الناس کی میشه؟ یعنی دیگران غیر از این سه دسته، عموم مردم. قوله تعالی یا ایها الناس اعبدوا اله، الی آخره، یعنی این کلمه آخر. لما بین سبحانه، خداوند سبحان، حال الفرق سلاس، فرقای سلاسه رو یعنی متقیان و کافران و منافقان، المتقین و الکافرین و المنافقین، این حال سه دسته رو گفت و فرمود ان المتقین علی هدی من ربهم و القرآن هدی لهم، و فرمود که متقیان بر هدایتی از ناحیه ربن، هدایت اولیه، و قرآن هدایتی است، این هدایت ثانویه. اون توضیح دادیم بیان الان. یک، و ان الکافرین مختوم علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، که این علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه رو اینجوری بگیریم یا مختومون علی بگیریم، توضیح دادم دیگه. و کافران هم به اصطلاح مهر خورده بر دلهاشون و بر چشم و گوششون پرده ای هست. و ان المنافقین مرزا، و منافقین بیمارند، و زادهم الله مرزا، خداوند بر بیماریشون میافزاید، و هم صمون بکمون عمیون، یعنی این سه دسته رو توضیح داد. و ذالک فی تمام 19 آیه، در تمام اون 19 آیه آورده و گفته، 20 آیه است چون قبلش الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این الف لام میم باعث شد حالا 19. فرع الله تعالی ذالک ان دع الناس الی عبادته، حالا بعد از این سه دسته رو گفت تفریعی کرد. فرع تعالی خداوند علی ذالک، بر این سه دسته که چی؟ ان دع الناس الی عبادته، مردم رو دعوت کرده که به عبادتش بپردازن. و ان یلتحقوا بالمتقین، اگر این رو به ظاهره نگه داری، دع الناس یعنی عموم مردم غیر از این سه دسته، دع الناس الی عبادته، عبادت کنن خدا رو، بندگی کنن، اعبدوا، و ان یلتحقوا، با این کار چی بشه؟ چه کنن؟ که با عبادت ملحق به متقیان بشن، با بندگی ملحق به متقیان بشن. ان یلتحقوا بالمتقین دون الکافرین المنافقین به هذه الآیات الخمس الی قول خالدون، میگه این پنج آیه تا خالدون، یعنی از آیه 21 تا 25، این آیات میخواد چیکار کنه؟ یه همچه اندیشه ای رو مطرح کنه، یه همچه نکته ای رو میخواد متعرض بشه. کدوم نکته؟ این که مردم بیایید به سمت متقیان برید، به ملحق برید، نه به اونها ملحق بشید. خب مردمی که چی؟ چندان ایمان هنوز محکم نیست، باید اون بگن شما به متقیان ملحق بشید. خب اگر این باشه، این لعلکم تتقون رو چجوری معنا کنیم؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ای مردم چیکار کنید؟ پروردگارتون رو عبادت کنید تا شاید تقوا پیشه کنید. این تا شاید تقوا پیشه کنید با این توضیحی که ایشون فرمود برای اینکه اینها ملحق به متقیان بشن، اصلا میخواد دعوت کنه که شما ملحق به متقیان بشید. ملحق به متقیان یعنی عبادت کنید تا ملحق بشید. به تعبیر دیگر لعلکم تتقون متعلق به چی میشه؟ متعلق به اعبدو میشه با این توضیح، یعنی اعبدو لعلکم تتقون، بپرستید خدا را. چرا؟ شاید چی بشه؟ شاید شما تقوا، یعنی شاید جزء متقیان بشید با این بیان علامه. این صفحه گفته درسته؟ پس میگه به حسب اگر اینجوری باشه هاذا السیاق یؤتی کون قوله لعلکم تتقون متعلقا به قوله اعبدو، متعلق به قوله اعبدو میشه. چرا؟ چون قرار شد که بپرستید تا متقیان بشید، تا ملحق متقیان بشید. لعلکم تتقون داره اشاره میکنه به متقیان اونجا، یعنی شما جزء اونا قرار بگیرید، شاید بشید اینا. ایشون میگه که خب به این میخوره و نه به خلقکم، یعنی خلق کرد تا شما تقوا پیشه کنید نیست، بپرستید تا تقوا پیشه کنید، شاید تقوا پیشه کنید. باز است میگه این اصلش به حسب سیاق اینجوری میشه. من حالا توضیح میدم، من خواهد اول معنا دارم. میگه البته میتونی لعلکم تتقون رو به خلقکم هم بزنی، اونم معنای درستی داره. شما رو خلق کرد برای چی؟ برای که شما اهل تقوا بشید، شما بیایید بندگی خدا رو بکنید و اهل تقوا بشید. اصلا شما رو برای این خلق کرد. اگه این باشه لعلکم میشه قید چی؟ خلقکم والذین من قبلکم. اصلا قید خلقه هست. میگه اینم میشه خلقه بگید، یعنی چی؟ یعنی عملا از اول شما رو خلق کرد برای تقوا، نه خلق کرد برای اینکه حالا هر جور شد میخوای بری کفر بورزی نفاق بورزی. اینا اصلا برای اینا شما خلق نکرد. این همون چیزیست که ما میگیم فلسفه خلقت چیه، دنبال چی میگرده خدا، خدا چرا خلق کرد. خدا خلق نکرد که به تعبیر خداوند که من نیومدم کار بیهوده کنم، مقصودی داشتم. خب این مقصود چیه؟ اگه این باشه میتونید این معنا رو بکنید، خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، شما رو خلق کرد تا میتونید قید چی کنید؟ خلقه بکنید. میشه این کارو کرد، ولی به حسب سیاقی گفتم مالکیه این لعلکم قید اعبدوه. بعد طبیعی اینجوری میکنه و این کان المعنا صحیحا علی کل تقدیرین، یعنی بخواد لعلکم رو قید تتقون بگیری، لعلکم تتقون رو قید خلقکم بگیری یا قید اعبدو بگیری، هر دو درسته، هر دو درسته. من خواستم این معنای دوم بگم یعنی چی، هر دو درسته، ولی به حسب سیاق باید بزنیم به چی؟ به اصطلاح اعبدو. این بیان علامه طباطبایی است که می‌فرماید. خب عرض کردم دستبنده اجتماعی اصلی گفتیم که کنشگر اجتماعی هن که جهت دهندن اونان، اینا میشن چی؟ یکی از این راه ها رو میرن. خدا حالا داره تشویقشون میکنه که شما بیاید این بر. من اینجوری با همین توضیح گرد این بیان چیکار کرده؟ اولا ناس رو چیکار کردیم؟ ناس رو گفتیم اون عموم مردمی که این دستجات سگانه از اونا تبعیت میکنه. اینجوری الان معنا کرد. یه بیان دیگری علامه داره در صفحه 89، اونجا که داره فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره رو توضیح میده، میگه سوق الآیات من اول سوره و این کانت لبیان حال المتقین والکافرین والمنافقین الطوائف ثلاث جمیعا لکنه سبحانه حیث و جمعهم ترن فی قولی یا ایها الناس اعبدوا ربکم. این تعبیر چیکار کرده اینجا؟ این بیان علامه اینجوری میگه، درسته که اصلا بحث سر متقین و کافران و منافقان بود، درسته این بود، ولیکن خدا اینجا سرجم بسته هر سرا، لکنهو بله لکنهو سبحانه حیث و جمعه هم ترن همه رو جمع کرده فی قولی یا ناسو بودو رب بکن، یعنی همه انسان ها، همه شما، چه مؤمن چه کافر چه متقی چه نمیدونم چی، واضح است اینجا چی کار میکنه، یه همچه چیزی رو اینجا گفته. و دعا هم الى عبادته، یعنی ترن، یعنی خطاب یا ایها الناس، خطاب به متقیان هم هست، خطاب به چی هم هست، کافران هم هست، خطاب به منافقان هم هست، اینجوری معنی اگه بخوایم این اونجا که اینو اونو برای چی گفته بود، اونجا میخواد یه کار بکنه که چطور در این پنج آیه‌ای که هست دیگه بحث سگانه نیست، بحث دوگانه است، کفر و ایمانه. اینجا تو این آیات بحث کفر و ایمانه، الان میبینید مثلا بعدش داره چی، فإن لم تفعلوا لن تفلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، بعدش چیه، و بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان و کفر، فقط این دو مطرح شد تو این پنج آیه، صحبت ایمان و کفره دیگه، سگانه اش نکرد، گفت درست بستر اون بود ولی اینجا همه رو سرجم بس که به صورت دوگانه در بیاره، اگه او باشه یعنی ناس اصلا در واقع یعنی انسان، ولی اون معنی اول باشه یعنی ناس یعنی چی؟ عموم مردم، واضح است؟ عموم مردم یعنی عموم مردمی که غیر از حتی متقیان و غیر از کافران و غیر از منافقان هم خطاب میکنه که برید به سمت متقیان، واضح است؟ علامه اون رو گفته برای اینکه اون معنای دوگانه رو درست کنه این تعبیر رو کرده، که من احساس ما یک تعافد فل جمله بین این دو تا بحث هست، یعنی دو بیان یا ایها الناس، مگر اینکه بگیم او اصل این ایها الناس اینجا هم که گفته شده که به احساس فرع الله تعالی ذالک ان دع الناس الی عبادته و ان یلتحقوا بالمتقین، اصلا یعنی دع الناس یعنی همون چی، عموم انسان ها را، واضح است؟ یا اینجا رو باید دست بزنی با اونجا سازگار بشه، یا اونجا رو باید یه دستی بزنی با اونجا سازگار بشه، واضح است من چی عرض میکنم؟ حالا بعدا میگیم بیان مختار ما چیه عرض میکنیم. یه بار دیگه هم قبلا بحث ناس پیش اومد، یادتون هست تو آیه چی بود، آیه وزاقیل لهم، بله بله، وزاقیل لهم آمنو کما آمنن ناس، یه لفظ ناسی قبلا داشت که اونجا توضیح من دادم، الانم اینجا علامه طباطبایی، اگر این بیان اول رو یه جوری بکنیم که ناس بشه عموم مردم غیر از این سه دسته، یک طرحه، یا اینکه بگیم نه اصلا از اول ناس یعنی یا یوهل انسان، یعنی همه سر جمع بسته، که علامه در اون قسمت دوم صفحه چند بود، درس کردن 89 به اون شکل معنا کرد، دقت میکنه یادتون باشه. حالا اگه او رو جدی بگیری اینجا این ناس رو باید بگیم چی، ده ناس یعنی باز به معنای انسان، اصلا کاری نداره بینید، یعنی یک سره کرده، منظور اینجوری میشه، او یکمی صراحت داره اینجا صراحت نداره، ولی از نوع بحث که ان یلتحق بالمتقین تعبیر میکنه من میتونم توجیه کنم با اون بیان اونجا جور در بیاد، ولی یکمی تفاوت داره، حالا خواستم یه اشاره کرده باشم، ولی اجالتا اونجا تصریح داره تصریح داره اونجا به عموم مردم، یعنی ترن، جمع هم ترن، همه رو جمع، و این ناس یعنی عموم همه انسان ها، انسان، ای انسان، ناس به معنای ای انسان ها، که چه مؤمن باشه متقی و ملحق بشه، این یلتحقوا بالمتقین خیلی نمیچسب به اینجا اینجوری این سب گفتن، ولی خب با این بر ترتیب گفته، یه احساس تفاوت میکنه، فکر میکنم فاصله هم زیاد شده بین این اینجا تا اونجا، یه کمی مشکل ایجاد کرد. خب یلتحقوا ان یلتحقوا بالمتقین یعنی عموم مردم، نه یعنی ای انسان، او مردم غیر از متقیان و غیر از کافران و غیر از منافقان، صدا نمیشنوی یکم بلندتر، بلندتر که خب عرض کردم دیگه، ما اگه سگانه رو به معنای کنشگران اصلی اجتماعی بگیرید ناس چه معنایی داشت اونجا یادتون هست، ما داشتیم دیگه، آمنو کما آمن الناس اذا قیل لهم، یعنی همه انسان ها، منظورتون هم ان یلتحقوا چی کار میکنه، و ان یلتحقوا بالمتقین، ملحق بشید، یعنی خود متقیان که هستن هم خطاب میکنه ملحق بشید متقیان، یک کمی کم لطفیه، یعنی به لحاظ بیان، به لحاظ بیان. و الا میتونی بگی خب بله دیگه، خب یعنی کلا باید متقی بشید. میگم اگه این رو به حسب ظهور اولیاش نگه دارم، اینو میگم یعنی عموم مردم غیر از الانسان، اونجا رو باید بگم الانسان، ولی اونجا ظهور شدیدی داره که جمع هم ترن همه رو آورده و یک دفعه گفته انسان. واضح است؟ او رو اگه از قرار بدی این یلتهقو رو باید یه تکلفی به کار بری درستش کنی. من دارم همین کارو میکنم، میگم بالاخره یه توافد فی الجمله هست. واضح است؟ حالا اگه تونستی توافد رو حل کنید منم بگید، منم استفاده میکنم، واقعاش میخوام حل بشه. بله، کنشگران اصلی رو میذاری کنار، همچنان که در اون آیه در باب منافقان خداوند چی تبیری کرد؟ فرمود و ازا غیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو ان آمنو کما آمن السفها. دقت میکنه اونجا یه ناس یه معنایی داره که از منافقان جدا شد، یعنی عموم مردمی که معمولا هستند و میپذیرن، عموم مردمی که همراهی میکنن. خب حالا این رو عرض کردیم، اگر اون ظهور اونجا رو در نظر بگیرید، این ناس اینجا یعنی انسان یا یال انسان همه. ولی اگر این یک کمی اینجا این یلتهقو و امثال این رو جدی کنه، یعنی عموم مردم غیر از این سه دسته که این سه دسته هستن، ای مردم برید به سمت متقین، نرید کافر بشید منافق بشید، اینا که هستن نرید به سمت این برید. این حالا این که حالا ایشون اینجوری تبیین کرد که عبادت بکنید و ملحق بشید لعلکم تتقون، هم چی میخواد بگه علامه از این بیانی گفته لعلکم؟ قید چیه؟ اعبدوس اصلش بحث بسیار. خب بحث اینه بندگی ناب رو کی میکنه؟ یا تو هست ما بحث ایمان کردیم، متقیان رو گفتیم، علامه طباطبایی بیانش اینه هر کی که مؤمنه متقیه. چون تقوارشون چجوری معنا کرده بود؟ تقوا رو گفته بود به وزان ایمان همه مراحل رو میگیره. واضح است؟ با بیان علامه دارم میگم، با بیان علامه اینجوریه به اصطلاح لعلکم تتقون چرا گفته شده؟ به خاطر اینکه تا بندگی میکنی خدا را پذیرفتی در جرگه مؤمنان قرار میگیری، لعلکم تتقون به دست میاد. با بیان الله میخوام معنا کنم، بیانی که قبلا داشت لعلکم تقوا رو متقین رو چجوری معنا کرده بود؟ گفت متقین تمام مراحل ایمانی رو میگیره، به مرحله دون مرحله از ایمان اشاره نداره. یادتون هست؟ یعنی مؤمنان. و لعلکم تتقون یعنی لعلکم تؤمنون. خب چرا انسان ایمان میاره و چرا این غایت است برای عبودو؟ چون آدم کسی که عبادت میکنه ایمان در جانش نهاده میشود. واضح است؟ بندگی کن یعنی بپذیرید خدا را، همراهی کنید خدا را و بعد دستورات خدا را اجرا کنید تا لعلکم تتقون. واضح است؟ دارم چیکار میکنم؟ بیان علامه رو به همون سبکی هست نگه داشتم، با شرط چی؟ تقوا به معنای متقیان، به معنای مطلق ایمان. یادتون هست ایشون قبلا چون فاصله زیاد شد من دارم میگم و الا قبلا توضیح دادیم این رو. المتقون هم المؤمنون صفحه 43 و لیست تقوا من الاوصاف الخاصه لطبقه من طبقات. ما گفتیم چی؟ نه به یه طبقه خاص اشاره داره متقیان، ولی ایشون تبیین میکنه چی؟ متقیان اشاره به طبقه خاصی نداره، یعنی همه مؤمنان. لعلکم تتقون یعنی لعلکم تؤمنون با اون توضیح. لذا تا خضوع نسبت به خدا میکنی تقوا میاد، ایمان میاد. همین عبودو که خضوعه، خضوع باعث چی میشه؟ عبودو عبادتشون گفته بود خضوعه، تا خضوع میکنه برای خودش ایمان خواهد آمد. لعلکم تتقون. حالا ما بعدا توضیح میدیم بر اساس اندیشه خودمون که گفتیم اینجا را اتفاق میشه خیلی بهتر معنا کرد.
عبادت هم میکنن،
من دیگه عرض میکنم، من دارم بیان علامه رو به همون روال خودش نگه میدارم و واقعش هم قسم این نیست که هیچ مثلا به همش بزنم. اون که میفهمم از علامه خودش میگیرین، ولی آیه درسته خب دیگه بحث است که بعدن تو بیان مختار عرض. من که معتقدم لعلکم تتقون اشاره است به اون متقیان برتر دیگه، ایمان برتر. خب گفته شد انشالله وعده شما بعد از ماه رمضان، اینجوری که مشخصه این با تو بعد از ماه رمضان به اینو بگونم تو تمام بشه، چون ایشون این بحثی که الان انجام میده بحث اجاز خیلی طولانی، اجازه بخونه تا تمام بشه اینا. به بیان منظورم اینه که تو بیان مختار میگم تا بخوام به بیان مختار برسیم فکر میکنم اینجوری میشه. ما یک راه هم داریم، همین بیان مختار رو ببریم تو تک تک این بحثا به سرعت بگیم، میتونیم این کار رو بکنیم، ولی لطف کار به هم سیاق. یه چیزی بهتون بگم، اصلا فرض کنید این آیات تا آیه 20 یک جا نازل شد، اون هم 2 سال بعد نازل شد، این 5 آیه 2 سال بعد، خوبه؟ اونجا نازل شد، 2 سال بعد این نازل شد، خوب شد؟ حالا فقط یادتون باشه ما اگر نتونیم ترتیب سوره ها را بگیم از طرف خداست، ولی ترتیب آیات سوره از طرف خدا حتما هست، ولو 2 سال فاصله شده باشه. واضح هستم چه؟ ولو 2 سال هم فاصله بشه ترتیب آیات برقرار. کسی که این سب کار میکنه یادتون باشه میتونه بگه دیگه حالا یه بحث دیگری است، خدا اینجا قرار داده، ولی یادتون باشه ترتیب آیات رو هم باید حفظ کنید. این بیان تو اینه. خب اجاز به همین مردم میگه ایها الناس ان کنتم فی ریب مما نزلنا ان کنتم، ای مردم من چی کار کنم؟ الله راست میگه این 5 تا آیه به هم کنار هم وصله، مال همون خطاب به ناسه، واضح است؟ نمیشه جدا کرد. حالا میگیم دیگه، حالا یه بلای سرش در میاریم یا من بیان و مختار همون جلو میاریم، یه فکری میکنید چی کار کنیم دیگه، هج میکنیم جور در نمیاریم. من کمتر دیدم علامه طباطبایی این کار رو بکنه. علامه طباطبایی اول یه بحث رو میکنه تمام میکنه، بعد بیان قرآنی مفصلش رو جدا میکنه، ولی اینجا نمیدونم چیکار کرده که اجاز هم رفته توی بحث اجاز مفصل قرآنش، رفته توی همین تفسیرش، یعنی همون قسمتی که تفسیر میکنه اونو جدا نکرد. حالا میخونیم ببینیم چی جوریه. این یک نکته پس درست شد. حالا میرسیم بحث بعدی، آیه بعد اینجوریه. خب اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم تتقون لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اینجا الان چند تا بحث داریم. این الذی یعنی همون برمیگرده به ربکم الذی خلقکم و ربکم الذی جعل لكم، بپرستید و یا به تعبیر بندگی کنید خدایی را، بندگی کنید خدایی را که براتون قرار داده زمین رو به عنوان یک فرش گسترده و آسمان رو به عنوان یک بنای افراشته و انزل من السماء ماء و برای شما یک آب گوارا از من گوارا من میگم آب گوارا از آسمان هم براتون فرستاده که چه کنه؟ فاخرج من الثمرات رزقا لهم، که باعث بشه میوه های بیرون بیاد که بشه رزق برای شما. یعنی هم زمین رو آماده کرد، هم آسمان رو، هم آب رو فرستاد و هم رزق و روزیتون رو داد. فلا تجعلوا لله اندادا، حالا که خدا اینجوریه براش نت قرار ندید، شریک قرار ندید، بت مثلا نپرسید، من دارم بالا مثال شریک قرار ندید، اون بت هم همراه خدا نکن، اینا مال خداست. و انتم تعلمون، با حالی که شما میدونید. این انتم تعلمون رو الله میخواد توضیح بده، لا تجعلوا لله اندادایی که گفته شده با انتم تعلمون چی میخواد بگه، اینو میخواد توضیح بده. اونا رو احساس میکنه واضحه، طبق این میخواد توضیح بده. ایشون میگه ند به معنای مثل و هم وزنن و هم معنن به همین معناست. ند مثل از نظر وزنی فعل، فا عین لام فعل، دقت میکنید وزنن یکسانن، معنن هم یکسانن، یعنی مثل و ند به معنای مثل. لا تجعلوا لله اندادا یعنی امثالا، برای خدا مثال قرار نده. خب ایشون اینجوری میگه، می خب اینجا گفته و انتم تعلمون، و انتم تعلمون نورد که حاله و در حالی که شما میدانید، می انتم تعلمون هیچ قیدی هم نداره، تعلمون چی هیچ قیدی نخورد، دقت میکنه این که نخورده نشون میده میخواد نهی بکنه از این که بخواید برای خدا به اصطلاح ندی بگیرید و حالا که خودتون میدونید خدا شما را خلق کرده، خدا شما براتون زمین رو قرار داده، خدا براتون آسمان رو قرار داده، با همین توضیحات زمین رو قرار داد فراش، نمیدونم آسمان رو قرار داد به عنوان بنا، خدا براتون بارون فرستاد، خدا براتون رزق داده، اینا رو میدونید ولی با این حال میگید این بتم کنارش بپرستید، این چیه؟ اینجا میگه تأکید بالغ، با این و انتم تعلمون به این نب گفته، تأکید بالغ از در نهی انسان که تو خودت میدانی، تو میدونی چرا خلاف دانسته خود عمل میکنی. خب این بت آیا آسمان او خلق کرد؟ نه. زمین او خلق کرد؟ نه. شما رو او خلق کرد؟ نه. این میخواد اینجوری شما میدونید الله میخواد اینجوری شما زمین رو خلق کرد؟ نه. آسمان رو خلق کرد؟ نه. روزیتون رو اینا میدن؟ نه. بارون رو از آسمان اینا میارن؟ نه. شما این رو میدونید، حالا که میدونید پس چرا این رو به عنوان شریک خدا قرار میدید؟ فانتوم تعلمو به این میخواد اشاره کنه، یعنی به بینات که خیلی من نظرم تو قرآن نسبت به نفی بت و نفی شریک که دوچار بودن اون ایام خیلی بین و واضح صحبت میگه. این خودت چی میگی؟ تو میدونی علم ما داری، تو میدونی بابا این بت، این بتی که من خودم ساختم، این که نمیدو از بسش بر نمیاد، اصلا من روزی رو اون نمیده که این نمیدونم ثمراتی که روزی بشود، یعنی بارون رو او میده، میگه نه نه بارون رو او نمیده، آسمان رو خلق کرده نه، زمین رو خلق کرده، تو رو او خلق کرده نه. خب چیه تو داری نمیپرستی؟ و عرض کردیم قبلا هم ظاهرا کجا بود بحث کردیم، توی همین ظاهرا ایاک نعبد بود، اونجا توضیح دادیم، این بحثا رو بردم فکر میکنم اونجا بود، ایام کرونا بود تو منزل میگفتیم، ظاهرا هم دوستان گوش ندادید ولی برید گوش بدید. آره اونجا من یادم اینا رو توضیح دادم که چطور قرآن به صراحت بت رو میگه اینا که هیچ کاره ان که شما چی رو دارید میپرستید، و پرستش از آن کسی است که ما را خلق کرد و ما را تدبیر و ربوبیت کرد و الوهیت داره. نه اینا نه الوهیت دار، نه ربوبیت دار، نه خلق. اینا توضیح دادم اونجا، یادتون باشه به رجوع کنید اون فایل های صوتی دیگه. همین دیگه میگه شفا آب همین معنا، توضیح داد ما توضیح دادیم اینا رو آوردم، ولی بازم ان شاء الله وقتش برسیم به اون آیات بیشتر تو، ولی یادم لطف اون نکته رو گفتیم که اصلا بندگی چرا میبایست برود سر کسی که خلق میکند، خالق است و رب است و اله است. الوهیت چرا گره میخوره با خضوع نسبت به الوهیت، و یعنی بشه بندگی، و ربوبیت چرا باعث میشه که خضوع نسبت به او پیدا بشه، و به اصطلاح خالقیت چرا باعث خضوع میشه. اینا توضیح دادم اونجا که چرا خضوع و چرا میشه عبد. یعنی قرآن میخواد بگه کسی شایسته عبودیت هست، عبدالله نه، ولا تعبد انداد، انداد رو نپرستید، خدا رو بپرستید. چرا عبد نسبت به انداد نباشه و را شریک قرار ندید در بندگی، او را بنده اونها نشید؟ چون بندگی موقعی میتواند باشد که اون طرفی که متعلق بندگی است رب باشد، خالق باشد، اله باشد. این رو توضیح دادم اونجا، رجوع کنید از حتی عقلی هم برخوش توضیح داره. خضوع نسبت به کسی میاد که این گونه باشد، تا او این گونه بود من خضوع میکنم، اینا که اینجوری نیستن. قرآن میگه این که این از دستشون بر نمیاد. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. الانداد جمع و ند کمثل، وزنن و معنن، هم از نظر وزن که فعل مثل بر وزن فعل، و ند هم بر وزن ند که یعنی تشدید داره. این تشدید دال اولش عین ساکن فعل بر وزنشه، ند بر وزن مثل. خب و معنن، معناش هم همون معنای مثل، ند به معنی مثل. و عدم و تقیید قولی و انتم تعلمون به قیدن خاص و جعله حالا من قولی تعالی فلا تجعلو یفید و تأکید. این که قید نزد انتم تعلمون رو، هیچ قیدی نزد انتم تعلمون که چی، بعد هیچ قیدی نخورد، قیدی نخورد و در این حال حال قرار گرفته. فلا تجعلو لله به اصطلاح برای خدا مثل و شریک قرار ندید در حالی که میدانید که چی میگه. اون آیه قبلی خودش توضیح میده، اون که خدا شما را خلق کرد، که زمین را فراش قرار داد، که آسمان را بنا قرار داد، که آب را فرستاد، که ثمراتی بیاد، که روزی شما شود، اینا اینا. یفید و تأکید البالغ فی النهی بأن الانسان ولهو علم ما کیف ما کان. یعنی خودش فی الجمله میده با اینا دستشون چی برنه و اصلش مجاست. این همون چیزیه که تو اون جریان حضرت ابراهیم اونجا که این بت‌ها همه رو شکوند و بت بزرگ رو گذاشت و تبر رو رو دوشش گذاشت و اینها، بعدن که پرسیدن گفت این بت بزرگ رو بپرسید این کار رو کرده، گفت که اونا سر رو پایین انداخت فرج و الی انفسهم، تو که میدونی اینا نمیتونه حرف بزنه، هیچ کارم از دستشون بر نمیاد، گفت پس چرا میپرستی چیزی که از دستش هیچی بر نمیاد. یعنی خودشون علم ما دارن، ایشون به علم ما زد. من انشالله میام میخوره انتم تعلمون که اینها هست، ولی جناب علامه یعنی همین علم ما داری، تو که میدونی از دست بودا چی بر نمیاد، چطور اینا به عنوان مثل قرار داد. بن الانسان و لهو علم ما کیف ما کان، هرچی باشه یه علم مایی داره. یعنی میخواد بگه، نگفت انتم تعلمون چه چیز رو میدونید. بنده معتقدم این انتم تعلمون میخواد به اون قبلی هایی که خدا اشاره، و لهو علم ما کیف ما کان لا یجوز لهو ان یتخذ لله سبحانه اندادا. برایش خدا نباید، وقتی علم ما داره نباید انسان برای خدا ندی قرار بده و اونها رو هم خدا در نظر بگیره، اله در نظر بگیره و بخواد چیکار بندگی اونها رو بکنه. والحال انه سبحانه، و حال این خداوند سبحانه اونیه که خلق هم والذین من قبل هم ثم به اصطلاح نظم النظام الکونی لرزقهم و بقائهم، که این نظام کونی رو برای رزق، که ایشون با این تعبیر لرزقهم و بقائهم میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه الذی جعل لكم فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لكم. تا اینجا همش تنظیم نظام است که اون چه کنه؟ به اونها روزی بدهد و اونها باقی باشن. یعنی تمام این رو علامه اینجوری معنا کرد، یعنی اصلا کلا این بستر این آیات میخواد بگه بابا شما رو ما داریم با این نظامی که پدید آوردیم، این سب آسمان و زمین و نمیدونم باران از آسمان و ثمرات از زمین و میوه ها و اینها، شما رو چیکار کردیم؟ شما رو به روزی رسوندیم. یعنی من کل این نظام تکوین رو جوری قرار دادم که روزی شما و بقای شما، چون بقا به رزق گره میخوره، بقای شما و رزق شما بهش بنده. میخواد تمام این آیات رو بگه محط توضیح محط رزقه. الان بیان علامه اینه، اینجا حالا بیشتر از اینم میتونه باشه ولی اینجا اینجوری گفته علامه. چی؟ خیلی اتفاقا من برسم ان شاء الله تو بیان مختار عرض. آره اتفاقا همینی که الان یواش یه اشاره کردم، این خودت هم ته دل میدونی خبران نیست، درست مثل فرج و ال انفسه وقتش شده این که دستش برنه. میگم نه 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 علامه میگه علم ما، من خود دارم اینا رو همه رو میدونی، خلقت رو به خدا رفت میدادن، بقیه رو میگفتن دست اونهاست، ولی ته دل چی کنم؟ حالا من میگم
زندگی خودشون اصلا خیلی اصلا توجه ندارن به این مسائل، یه خطاب بهش می‌کنه به انتم تعلق
مردم رو میگید، مردمی که الان صحبت میدونید مردم دوره ایست که شرک بود دیگه، خب اونجا رو داریم میگیم دیگه، بعد حرفی نمیزنیم که. خب حالا ببینیم چی میگن دیگه، ما میگیم دیگه علامه اینجوری گفته. علم ما رو داری بالاخره تو دارید، اونا خلقت رو قبول میکردن، خالق خداست، بقیهش رو چیز میکرد. من میگم میشم توضیح میده برسیم ببینید، خیلی چیز واضحیه. آدم بعضی ما خدا حالا میگه که بشورونه، تو خودتون هم میدونید. الله میگه نه علم ما دارن، ولی هم میدونید که بابا این داد از چیچ بر نمیاد. علم ما خدا داره میشورونه که بابا اینا که میبینی آسمون اینا خلق نگردن، که زمین اینا نیاوردن، این ابر اینا نیاوردن، بارون اینا نیاوردن، چی میگید شما میبینی چی کارن اینا؟ که این حالا میرسیم دیگه. من الان که نظر مختار که نباید بگیم، الان باید بگیم علامه چی گفت. درست شد؟ آره دیگه، خیلی خوب اینا همه نظام الهیه دیگه، چقدر قشنگ چیده، چیشو میخوای برداری؟ حتی اینا رو بگم، اتفاقا همینا رو یک به یک باید بحث کرد. این کیه چی؟ حالا هر آیهی به حسب خودش، اینجا بحث انداد بوده، یعنی نشون میده این ناس ناسی هن که با انداد گره میخوردند. فلا تجعلوا لله اندادا، این ناس ناسی هن که با انداد گره با شریک. ولی بعدا حالا می‌رسیم خیلی آیات، بیا من بعد آیات میگم راست اینا اینجور مگه اینا میشه؟ حالا اینا خیلی عادی نگاه میکنن، همین انسانی که شما دارید بررسی میکنید نگاه کنید، انقدر چیزها درش میده، این کی بیشوره همینجور جلو رفته، انقدر قشنگ اینجور دقیق، ما با این همه عقل خودمون میخوام یه همچین چیزی بسازیم بلد نیستیم. تکوین خودش، طبیعت خودش اینجوری حرکت کرد به اینجا رسید. چی میگه؟ این ذهن خام فلسفی هم قبولش نمیکنه، حتی فکر فلسفی هم نمیتونه بکنه اینجوری حرف. و الا عقل آدم میگه بابا من این همه الان تو این عصر است که واضحه دیگه، عصری هستیم که همش انسان با قدرت ها و اقتدار ها و شعور های خودش چه کارها کرده نیست؟ الان میخوایم مثل یک مغز درست کنیم بلد نیستیم، مغز انسان این کامپیوتری کردیم ولی خودمون خودش هم میگن این نیست. ببین دیگه بهتر از این چی میخوای؟ این همه پیشرفت، ما میام با چه زحمتی یه کار میکنم، باز میبینیم این تازه شده یک گوشه اندک، یک بخشی از یک چیز طبیعت. کیه که این کارا رو کرده؟ این واضحه دیگه، بخواید بری جلو که یه عالم از اینجور حرف داری. این نظام همه حساب داره. حالا تو فطرت ما خابیده، من حالا توضیح میدم، انتم تعلمون برسیم چند توضیح داره میگم دیگه انشالله برسیم. الان بذار من بیان علامه رو تمام کنم. بیان علامه بیان خوبیه. علم ما که تو داری، تو که یعنی میخواد بگید انتم تعلمون رو هیچ قید نزد که بشه علم ما، انتم تعلمون شما که میدونی همینقدر میدونی کافیه. خب پس این آیه دوم الذی جعل لکم الارض فراشا اینا کلا میخواد بگه برای توضیح رزق و روزی تو چگونه است، آسمانی باید پدید آورده باشه، زمینی باید باشه، آبی باید باشه و ثمراتی از زمینی باشه و کلن این ها این مجموعی باید باشه تو روزی بخوری. یعنی اصلش هم بحث رزق روزیه و روزی و بقای تو به این بنده و اینا رو خدا میکنه. این اول داره توضیح میده و بعد در حالی که خدا این کار میکنه شما براش نت قرار نده و تو خود هم علم ما داری، این بیانیشون واضح است. بعد آیه بعدی و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. اگر در شکید، این خطاب به کیه؟ یا ایها الناس دیگه، واضحه ادامه ای مردمی که نشون میدیم بسته، من بعدم میگم نشون میدیم بسته، بستر ندیه، بستر چیه؟ شرکه، بستر شرک. تو بستر شرک به این مردم میخواد اینها رو بیاره مسلمانشون کنه، مؤمنشون کنه، متقیشون کنه. اینا تو بستر شرکن. خب یک گره کورشون کجاست؟ اون شریک بودن، شریک قرار قاید شدن. یک مشکل دیگرشون کجاست؟ این کنتو فیره به ما نزل نالا، که این وحی از طرف خدا هست نیست چجوری؟ قرآن و این کنتم فی ریب مما نزل، من اینا رو توضیح میدم بعدم، ولی من الان با بیان علامه یادتون باشه قاطی نشه این بحثا، انشاءالا بعدم میگم. بستر مشخصه، بستر قرآنی رو یادتون باشه از دل آیات در بیارید، اون بستر خیلی بهتره. من تو بحث منافقان نشان دادم بسترها چیه، مثلا از کارشون فساد در میاد، از کارشون چه در میاد، اینا از اون فضا در میآوردیم. اینجا یادتون باشه این بستر خیلی مهمه. الان به دو سه تا چیز نکته اساسی داره اشاره میکنه، تو اون بستر شرک و عدم پذیرش نبوت به حسب ابتدای کار که من بپذیرم نپذیرم چجوری، از کجا میشه پذیرم. اینجا این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شک دارید در اونجایی که ما نازل کردیم بر بنده خودمون رسول الله، که حالا یادتون باشه نزلنا و عبدنا چرا شد، حالا اینا بعدن، حالا عبدی خوبه خدا، عبدنا اینجوری تعبیر میکنه چیه حالا اینا باید فعتو به سوره من مثله. اگر شما شک دارید در این چیزی که ما نازل کردیم بر بنده خودمون، فعتو به سوره من مثله، پس بیارید سوره ای از مثل به اصطلاح مثله. این مثله به کی برمیگه؟ الله میگه مثله، یا برمیگرده به ما نزلنا یا برمیگرده به عبدنا، هر دو رو توضیح میده. یعنی به صورت من مثلی، مثل آن چیزی که نازل کردیم بر، مثل از آن چیزی که از قرآن، ما نزلنا که یعنی قرآن، مثل این قرآن بیارید. اگه راست میگید سوره ای از مثل قرآن بیارید، پس مثلی برمیگرده ما نزلنا، یعنی سوره بیارید از مثل آنچه که ما نازل کردیم، آنچه که نازل کردیم چیه؟ قرآن. به سوره از مثل قرآن بیارید و اونم به صورت یک سوره. خب و مثلهی رو یا میتونید بزنید به چی؟ عبدنا، نزلنا علی عبدنا فأتوا به صورت یک سوره بیارید از مثل بنده ما که درس ناخونده بود، مثل این بیارید اگه میتونید بیارید. ود او شهدا کام و اینم دستونو باز میکنید، فقط خودتون نمیخواد باشه، هر کی رو میتونید از گواهانی که هستن با شما بود در فضای شما هستن میتونید یاری بده، اونا رو هم بخوانید من دون الله غیر از خدا. این کنتم صادق، اگه راست میگید، اگه راست میگید و خیال میکنید وحی از طرف خدا نیست، خود شما مثلش بیارید و هر کی هم خواستید بیارید. این بیان اینجا. حالا فأتوا به صورت من مثل امران تعجیزی، یعنی میگه شما نمیتونید بیارید، شما توانشو ندارید بیارید، یعنی نسبت اگه میتونید راست میگید بیارید، اگه راست میگید بیارید اینجوری، یعنی شما نمیتونید بیارید. تعجیز که میگه به این اشاره، یعنی نسبت ناتوانی بهش میده، یعنی میگه شما دستو بر نمیاد، شما عاجزید از این که این کارو بکنید، چون این اجازه، چون این فوق فضای عادیه، خارق العاده است. فاتو به صورت مثلی، فاتو به صورت مثله امرون تعجیزیون، چرا که اینها توانش ندارن، لعبانت اعجاز القرآن، که نشون بده بابا قرآن امر به اصطلاح معجزه‌ایه، اعجاز داره، اصلا عادی نیست، از طرف خداست اینجوریه و الا نمیشد. و انه کتاب منزل من عند الله و از نهی خدا نازل شده، لا ریب فی، شکی درش نیست، اعجازن باقیان. حالا این قرآن چیه؟ اعجازن باقیا، ما یه دسته از اعجاز داریم، اعجاز باقی نیستن. مثلا شق القمر کرد رسول الله، ماه رو شکافت و دوباره این رو وصل کرد، مردم اون دوره دیدم، بعدها دیگه دیده نمیشه. اینو ما میگیم اعجازه برای یک مورد. اما قرآن چی؟ قراره که اعجاز باقی برای همه اعصار باشه. اعجازن باقیان به مر دهور و توال القرون و قد تکرر فی کلامه. خب حالا اینی که قرآن اینجا فرمود تو سوره بقره، همین یک جا فرمود یا چند جا این تحدی رو کرده؟ میگه تحدی رو چندین جا کرده. و قد تکرر فی کلامه تعالی هذا التعجیز، خداوند سبحان مکرر در کلامش این نوع، این که شما نمیتوانید رو آورده، که قوله تعالی آیه 88 اسراء، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله، مثل این نمیتونید بیارید، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه هم همه پشت هم بشید و کمک هم دیگه هم بکنید نمیشه. یا این آیه، آیه 13 هود، ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور، اگه راست میگید 10 تا سوره مثل این بیارید، مفتریات، همین به اصطلاح افترا به خدا ببندید، بگید آقا این از طرف خداست، شما هم بیار، شما هم که راست میگی بیار، 10 تا سوره مثل این مفتریات بیارید، و من استعدا من دون الله، هر کی هم از غیر خدا رو میخواهید بیارید ازش کمک بگیرید، این کنتم صادقین، اگه راست میگه. این آیات رو گفته. آیه دیگری هم، آیات دیگری هم هست، مثلا این آیه که آیه 38 یونس که بعداً اشاره میکنه الله در پایین، ام یقولون افترا قل فاتو به صورت مثلی، اونجا صحبت باز سوره است، اینجا هم سوره، اونجا هم سوره. حالا و الهازا فزمیر فی مثلی به کی برمیگرده؟ عائدون الی قوله تعالی مما نزلنا، اون مما نزلنا گفتیم، ما انزلنا، ما نزلنا قرآن، با این توضیح، با این سبک گفتیم اگه به این آیات اشاره کنیم این سبک میخوره به قرآن. الهازه فالزمیر فی مثله عائدان الی قولی تعالی مما نزلنا و یکون تعجیزا بالقرآن نفسه، یعنی شما نمیتونید، به نفس خود قرآن داره شما رو به ناتوانی میگه، شما نمیتونید انجام بدید دست شما، و بداعت اسلوبه و بیانه، به نفس قرآن شما رو داره میگه که من اعجازی آوردم شما نمیتونید مثلش بیارید، به نفس قرآن و اون به اصطلاح بداعت اسلوب و بیانش، اون شیوه بیانش که یک چیز بدی است مثل این وجود نداره، این مال خداست، این با این داره شما رو به چی میشون. این بداعت اسلوب بیان رو الان هیچ توضیح نداره ولی بعداً توضیح میده که منظور فقط یعنی در حد ادبیات و در حد فصاحت و بلاغت یا همه چیز، اسلوب و بیان همه چیز، انشاءالله میبینید توضیح میده الان. حالا یمکن یکون الضمیر راجن الی قولی عبدنا، بخوره به رسول الله. چطور؟ بگه شما اگه راست میگید یه سوره بیارید از مثل رسول الله. از مثل رسول الله چجوریه؟ رسول الله درس ناخونده بود و این همه، که هر کی میاد اعجاب داره این قرآن چیه که از این درس ناخونده صادر شده، که اگر فرد عادی درس ناخونده باشه اصلا اینو اصلا بر نمیاد ازش. یمکن یکون از زمین راجن الی قولی عبدنا فیکون تعجیزم بالقرآن من حیث، اون تعجیز به خود قرآن بود اگر مثلی رو بزنیم به قرآن. اگر اینجوری باشه تعجیز به قرآن اما از راه چی؟ شخصی مثل رسول الله. تعجیزم بالقرآن من حیث ان الذی جاء به رجل امی لم یتعلم من معلم و لم یتلقى شیئا من هذه المعارف العالیه غالیه العالیه و البیانات البدیعه المتقنه من احد من الناس، و پیش هیچ کس هم این حقایق و معارف عالی رو نخونده. شما میدونید رسول الله اصلا درس نخونده، مکتب نرفته، معلم ندیده اینا. متقنه معدنا فیکون الآیه فی مساق قولی تعالی قول، این به شکل چیز بسان اون آیه است که در باب رسول الله آمده در باب قرآن. قل لو شاء الله ما تلوت علیکم، اگه خدا میخواست مثلا این رو تلاوت نمیکردم بر شما قرآن رو، ولا ادراکم به، و منم خبرم نداشتم، اگه خدا میخواست اصلا منم خبرم از قرآن نداشتم، فقط لبست فیکم عمرن، من در بین شما بودم مدتی من قبله، قبل از این آیه نازل بشه. افلا تعقلون، آیا متوجه نمیشید من که هم پیش شما بودم، خدا میخواستن من دیدی، میبینید که الان خدا به من داده که من به شما میدم. و قد ورد التفسیران معن فی بعض الاخبار، خب تو بعض اخبار نگاه میکنید من مثلی رو بعضی جوری توضیح میدید که فضای قرآنه و بعضی موقع فضا در باب رسول الله، میگه هر دو میشه. و علم دیگه باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.